موقعیتی که هستیم بیشتر طعم زندگی و موفقیت رو احساس بکنیم. و ما بسیار ممنونیم از همه شما عزیزانی که هم شنونده ما هستید، هم باعث میشید که ما این طعم موفقیت رو در کاری که هستیم و در شرایطی که داریم بیشتر احساس بکنیم. و البته درود بر همه شما ایرانیانی که سرزمینی آباد برای ما میسازید. برنامه بعدی رادیو ایران تقدیم حضور شما عزیزان میشه.
دو هفته پیش شهید آمد پیش من، گفتش که دو تا درخواست دارم از شما. یکی این که دعا کنید من بی‌سفید بشم، دوم این که دعا کنید من شهید بشم.
فاتح روسپید.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم.
گفتن که اگه من یه روزی نبودم همیشه با مادرتون باشین. روزای جمعه میگفتن که امروز روز نوکری ماه، میگفتن من نوکر مادرتونم.
ایشون جدی میگن؟ ما با خیلی هم مقایسش میکردم اون موقعی که بودن پیش ما. مثلا ایشون ساعت 10 که میومد یه بغل نامه،
یه روزنامه پهن میکردن، اون نامه ها اون چیزایی که بعد کاراشونو میذاشتن روی روزنامه و شروع میکردن به انجام دادنش. بعد مثلا ما توی اتاق دیگه بودیم، میگفتن که پشت به اینجا دور هم باشیم.
همون کاری هم که انجام میده دوست نداشت از ما دور باشه، همون فرصت کم و غنیمت میشه. میومد پیش ما، اون به کاراش میرسید و حرفی پیش میومد میزدیم با هم دیگه. ایشون یه جوری ما رو بار آورده بود که واقعا این مسئولیت ها این همه همش اصلا مهم نبود.
من بچگیم یادم یه بار بهش گفتم که جناب سردار تو خیلی مثلا درجات بالا سان میبینی و اینا، گفتش که من یه سربازم برای مردم.
بعضی وقتا این فیلم سرکشیشون رو به این پادگان ها و به این جایی که سرباز رو اصلا میبینم، حالته که به سرباز داره واقعا من حس میکنم الان منم در اونجوری به ابراز علاقه و به محبت میکنم.
ما همه دونه دوست دارم داریم بچه، شاکری تک تک دونم هست.
شما وقتی دلت برای پدر تنگ میشه بیشتر یاد چه کارایش میفتی؟
برای لحن صداش، برای لحن صحبت کردنش، برای دست نوازشی که رو سرم میکشه. خیلی چیزا، ولی خونه زود خدا من آروم میکنه. خیلی زود
احمد کاظمی در سال 1337 در نجف آباد اصفهان به دنیا آمد. در سالهای قبل از انقلاب احمد در مبارزات علیه رژیم پهلوی در ایران شرکت داشت و در اسفند ماه سال 1356 مصادف با ایام محرم به همراه حدود 50 نفر از مبارزان انقلابی نجف آباد توسط ساواک دستگیر شد. احمد کاظمی پس از پیروزی انقلاب به اتفاق یک گروه 500 نفری به سرپرستی شهید محمد منتظری جهت فراگیری آموزش‌های چریکی و مقابله با اشغالگران قدس به صف مبارزین جبهه‌های جنوب لبنان پیوست و تا پایان سال 1358 در آن خطه ماند. شهید کاظمی در سال 1359 همراه با سردار شهید غلامرضا صالحی در قالب یک گروه 60 نفری در اواخر اردیبهشت ماه از نجف آباد عازم کرمانشاه و سپس سنندج شد و حدود 7 ماه با جدیت در عملیات پاکسازی به مقابله با فتنه انگیزان پرداخت و در یکی از این عملیات در منطقه دیواندره از ناحیه پا مجروح و به شهر خود منتقل شد و هنوز زخمهایش التیام نیافته بود که در اواسط آذر ماه همراه با یک گروه 50 نفری در جبهه های آبادان حضور یافت و فرماندهی یکی از مناطق عملیاتی به عهده‌اش سپرده شد که نقش مؤثری در این منطقه و سپس عملیات شکست حصر آبادان ایفا کرد. شما
شما چقدر سردار احمد کاظمی رو میشناسید؟
احمد کاظمی؟ میدونم کی هستم ولی دقیق حفظشون نکردم.
از سروران و مفتخرین و شرافتمندترین آدمای جنگ بوده.
ازش طوری تعریف میکردن که لاغل اینجا هر کسی اونه بشناسه، ولی با اون صورت ازش تقدیر نشده، شاید که من نمیشناسه میشه، ولی تقدیرش پیش خداست انشاءالله.
سردار بوده که بعد از جنگ شهید شده، فرمانده سپاه پاسداران بوده و خلاصه آدم خیلی غیوری بوده.
بله قربان، تو جبهه بودن، ایشون خیلی فعالیت داشتن، خیلی هم به حساب اونطور که باید و شاید تو جبهه خدمت کردن.
خب اگر فرمانده یه اون نبود، اون رشادت، اون باهوشی، زیرکی اون نبود که خیلی جاها عملیات گره میخورد، باز میشون
گره به دیگه پاسداری و سن دلاتون باقی بود.
حسن عربیان:
اینجور نبود که مثلا حالا یه کاری باری به هر جهت بگید آقا اینجوری نه، و کاری نوعی بود. تو ادوات جنگی که داشتیم، حالا تو ادوات، تو نفرات، تو امکاناتی که بود خیلی دقت داشت، یعنی بی جهت چیزی مصرف میکرد.
حجت الاسلام مصطفی حسناتی:
در کار و تلاش و عمل سر از پا نمیشنا. برای اون تفریح، آسایش، رسیدن به زندگی شخصی معنا نداشت در اون موقعی که اسلام و انقلاب نیاز به مدافع داشت.
رسول رحیمی:
وقتی که صدا می‌زدیم، گوشی رو بهش می‌زدیم، مراقب میتی حال زخص دور مثلا، یا از دور آقا مهدی میگفت الله ساق الله سن حاج احمد، خیلی شوخی کردن به هم. آخر من یادمه که نجلسان حاجی خیلی سنختی آقا مهدی میداد، نجلسانشون خیلی پروبال میگرفت.
سید محمد جواد تکیه:
به یکی از ویژگی خود شهید کاظمی بود که گسترهایی که میگرفتن هر کدوم میدونم نیزه تخصصی بودن، این رو به کار میگرفت. یعنی ما تو لشکر حدود 40-50 تا نیروی تخصصی داشتیم با تخصص بالا، این همه اراده میدن.
احمد در سالهای بعد تبدیل به فرمانده قوی و تأثیرگذاری می شود، تا جایی که در جریان عملیات بیت المقدس و آزادسازی خرمشهر لقب فاتح خرمشهر را به او می دهند و اولین فرماندهی بود که خبر آزادسازی خرمشهر را از طریق بیسیم اعلام می کند.
احمد اگه صدای حسین را می گیری با حسین صحبت کن، منتظر همانگی شما. بله
ما اگه صدا منو میشنوید، شمومان اومدیم داخل شهر و بیش از 6000 نفر تسلیم شدن و خرمشهر تقریبا پشت‌سازی شده. مفهوم شد؟
آره احمد، احمد حسین منتظر هماهنگی شما که عملیات رو هماهنگی اجرا کنید.
رشید احمد مفهوم شد؟ نه ترس الان بیش از 6000 نفر پیش ما پناهنده شدن. بیش از 6000 نفر مفهوم شد؟
6000 نفر.
آره اجت بده بیشت 6000 نفر شد. بله بله بله، روی تو شهر خورم شهر تا چند لحظه پیش تظاهرات بود، الله و اکبر یا حسین میگفتم به تسلیم میشدن.
بله ما میگه فامیلیم.
ریسمان رفاقتها و همرزمانی که امتداد سالها اونها رو تنومندتر کرده و آثارش فقط در یک برش از زندگی کوتاه و مقطعی نبوده، که رفاقت حاج قاسم سلیمانی، احمد کاظمی و دیگرانی که مویشان در جبهه سفید شده رفاقتی دیرین است. سردار سلیمانی:
ما به احمد خیلی رفیق بودیم. من نمیدونم احمد منو بیشتر دوست داشته، من بیشتر احمد دوست داشت. احمد وقتی تو جمع ما بود تداعی همه زندگیمون را میکرد. هر چیزی که در زندگی بهش خوش بودیم، چهره باکری رو تو احمد میدیدیم، خرازه تو احمد میدیدیم، زین الدین تو احمد میدیدیم، همت رو تو احمد میدیدیم. خیلی از شهدا را ما تو احمد خلاصه میدیدیم. شما وقتی یک کسی یادگار همه یادگاری هات، یادگار همه دلبستگی هات، یادگار همه بهترین دوران عمرته. این از دست میدی یک از دست دادن معمولی نیست. و احمد اینطوری برای ما بود، یعنی جمعی که احمد توش بود یه صفای دیگه داشت، قوت قلب معنوی برای هم بودیم که با هم رو در بایستی نداشتیم، در بیان کردن موضوعات با هم، نصیحت کردن هم و سطوح مختلف دیگری، و احمد تو این نقش اساسی داشت.
دکتر حمید یزدانیان:
چی شد که این شهید و امثال این شهید مثل حاج قاسم سلیمانی، شهید حجتی، اینها برجسته میشن و یه مقداری در افکار عمومی توجه بیشتری رو به خودشون جلب میکنن؟ پاسخ این سوال در هم قرآن کریم یافت میشه و هم در روایات و سخنان بزرگان ما. در آیه 96 سوره مبارکه مریم: ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. میگه که اونایی که ایمان بیارن و عمل صالح انجام بدن، خداوند محبت اونها رو در دل مردم میریزه. ایمان و عمل صالح ذکر شده برای افزایش محبوبیت، اون چیزی که الان هم خیلی در جامعه مطرح میشه و روانشناسان و کسانی که بالاخره مدعیان تو این حوزه مسائل زیادی رو مطرح میکنن، ولی به نظر میرسه که قرآن لب کلام رو گفته. و همچنین در روایات داریم: من اصلح ما بینه و بین الله، اصلح الله ما بینه و بین الناس. کسی که بین خودش و خداش رو اصلاح بکنه، خداوند بین اون و بین مردم رو اصلاح خواهد کرد. این روزها ایام سالگرد شهید حاج قاسم سلیمانی هم هست. این دوتا بزرگوار وقتی خاطراتشون مرور میشه، وقتی رفتارشون با دیگران، با مردم مرور میشه، محبوبیتی که بین مردم داشتن مرور میشه، واقعا هم به این آیه مبارکه سوره مریم توجه میکنه آدم و هم به اون حدیث شریف، رابطه بین خودشون و خداشون رو اصلاح کردن و باعث شده که این محبوبیت زاید الوصف داشته باشن.
سردار جواد استکی:
هم در سطح تاکتیک، هم در سطح عملیات و هم در سطح استراتژیک، این رو با سلسله مراتب و از پایین به بالا شروع کرده بود.
مهدی صالحی:
چپ و راست ما عراقی ها به طرف مرکزی که قایقا تردد میکردن، آتش سنگین داشتن، تیربار، موشک آرپیچی و بی ام پی های اطراف که بود بر ما آتش میکرد. توی این هینی قوقای آتش، ما در هینی که داشتیم میمدیم، نگاه پشت سرم کردم، دیدم که یه قایق حرکت کرد و یه موشک آرپیچی از طرف عراقی خورد به قایق ایشون و ایشون به خیلی شهدا پیوستن. مواجه شدیم با سردار شهید کاظمی. ایشون فرمودن که قایقی که پشت سر شما بود چی بود؟ منفجر شد. که من گفتم فکر کنم فرمانده لشکر سی که عاشورا بود، و ایشون به یک بار دستشو گذاشت رو سرش و نشست و شروع کرد به اشک ریختن.
سید ناصر حسینی:
بعد ایشون دیدم تک و تنها خودش بیستم انداخته به پشتش و داره به منطقه به خط مقدم جبهه به خاطر تثبیت شدن خط و روحی دادن به خود نیروهای رزمنده، که در همون موقع به من گفت تماس بگیر و فرمانده گرهان و بگو که این کار رو انجام بدن. چون اون موقع من بیستیم چیزی دنبالم نبود، بیستیم دنبالم نبود، گفت با همین بیستیم که پشت من هست فرکانس ها رو عوض کن. چون بیستیم که پشت سردار کاظمی بود روی فرکانس گردان ها، فرمانده گردان ها بود و فرکانس گرهان ها فرق میشن. خنده دار در اومد، گفت بیستیم چه خیلی خوبه، هستم برای شما. من خب خجالت کشیدم، بلا فاصله گوشی دادم دست خودش که بچه ها فکر نکنن که ایشون منوان بیستیم چه من هسته دنبال من حرکت میکنه.
سوم عملیات که فتح خرمشهر انجام شد، بعضی از گردان های لشکر که حالا 300-400 نفر نیرو یا بیشتر یا کمتر داشت، تا 15 نفر و 20 نفر رسیده بود.
سید مهدی کافی موسوی:
این ماهر عبدالرشید که یکی از فرماندهان بسیار قوی عراق هم بود و نیروهای عراق تحت کنترلش بودن، میگو وقتی سوال کرد که شما مال کدوم لشکری؟ گفتیم من لشکر هشت نجف. گفت به شدت ناراحت شد و هی قدم میزد، با عصبانی هم میگفت جبهه میانی احمد کاظمی، جبهه غرب احمد کاظمی، جبهه جنوب احمد کاظمی، و و واقعا تزلزل داشتن.
ولی الله یوسفی
سردار کاظمی پشتیبان ما بود.
ما دو نفر بودیم واقعا، یک خط 6 کیلومتری رو دو نفری شب نگه می‌داشتیم که خدا رحمت کنه همه شهدا، بلخص ایشون به من میگفتن شما خشابا رو پر بکنید و بین هر 5-6 سنگر یه اسلحه می‌ذاشتیم، ایشون شروع می‌کردن به تیراندازی که دشمن متوجه نشن که ما چطوره نیروهامون رفتن برای آموزش برای ابتدایی عملیات.
وقتی که جنگ تمام شد تا روزی که شهید شد، هیچ روزی، هیچ لحظه‌ای، هیچ ساعتی نبود ما با هم باشیم و او با حسرت پشت دستش نزنه و نگه ما ضرر کردیم و شهدا برد کرد.
واقعا نمیدونم که چرا از جنگ تا اینجا رسیدم، ولی خدا رو شاهد میگیرم که هیچ روزی نیست که از واموندگی از این کاروان قبطه و حسرت نخورم و قطعا گیر در خودم هست. از خدا میخوام به حق حضرت فاطمه زهرا، ما دوست داشتم تو نیرو هوایی شهید بشم ولی در نیرو زمینی دوران شهادت ما فرار برسید. ما از خدا فقط همینو میخوام، اگه که کاری کردم، رزمندهی بودم، اگرم گناهکار هستم به خاطر دوستان شهیدم، خدا مرا ببخشه و ما شرمنده نشیم و سرفکنده نباشیم. نمیخوام غیر از شهادت به دنیا وارد بشیم.
فاصله بین مرگ و زندگی فاصله بسیار کوتاهی است، یک لحظه است. ما سرگرم زندگی هستیم و غافلیم از این حرکتی که همه دارن میکنن به سمت لقاء الله. همه هم خدا رو ملاقات میکنن، هر کسی یک جور. بعضیا واقعا روسفید خدا رو ملاقات میکنن. احمد کاظمی حتما از این قبیل بود، این برادران از این قبیل بودن، اینا زحمت کشیده بود. باید سعیمون این باشه که روسفید خدا رو ملاقات کنیم. از حالا تا یک لحظه دیگه هیچ نمیدونیم که ما از این مرز عبور خواهیم کرد یا نه. احتمال داره که همین یک ساعت دیگه، یک روز دیگه نوبت ما برسه که از این مرز عبور کنیم. از خدا بخواهیم که مرگ ما مرگی باشه که خود اون مرگ هم مایه روسفیدی ما باشه.
سردار احمد کاظمی پس از پایان جنگ تحمیلی برای حفظ دستاوردهای انقلاب به فرماندهی قرارگاه حمزه در شمال غرب کشور منصوب شد. در سال 1379 حکم فرماندهی نیروی هوایی سپاه را از رهبر معظم انقلاب دریافت کرد و نیروی هوایی را از نظر سازمان، ساختار و سازماندهی و سازمان موشکی ارتقا داده تا جایی که دشمنان جمهوری اسلامی ایران از توانمندی موشکی کشور حیرت زده بودند و در سال 1384 از طرف مقام معظم رهبری به فرماندهی نیروی زمینی سپاه پاسداران منصوب شد.
شما همون بچه‌ای نیستید که به در و دیوار سنگرادو می‌نوشتید مشق ما رو امام حسین مشخص کرده، تکلیف ما رو گفته. اگه نبودی همین امروز مشق ما رو مولامون، رهبرمون، فرماندهمون مشخص کرده، چه افتخاری از این بالاتر. من واقعا میگم اگه ما همه عشقمون، شورمون، علاقمون رو با آقا بخوایم یه جایی نشون بدیم، خب تی کارمونه، تی فداکارمونه. تا سالم هستیم، تا راه میریم، تا میکشیم وقت بذاریم بدویم، تلاش بکنیم با فکر و ببرین جلو، یه عشقمونه با آقا نشون دادن.
و بالاخره در دی ماه سال 1384 به همراه شماری از فرماندهان سپاه در سانحه سقوط هواپیمایی در نزدیکی ارومیه به آرزویش که شهادت بود رسید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ساعت 10:35 از حدود یک ساعت و 30 دقیقه است به آسمونی مطمئن نداریم و سلام سلامات ایشانا داریم میشینیم برومیه و این شبه که بخیر بگذار اشکال من دعا محمد.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران. ایران را بشنوید.
ایران وطنم، همه ی جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جاست و دگر هیچ نخواهم، همه ی خواستنم. ایران وطنم، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوید.
اینجا سرای ایرانی است، بزرگترین سرای ایرانی، مجموعه ای منحصر به فرد با وسعتی بیش از 50,000 متر مربع که خرید را آسان کرده و با ارائه محصولات متنوع و ارزان به صورت اقساطی، تجربه ای به یاد ماندنی از یک خرید دوست داشتنی را در فضای آرام برای شما فراهم می کند. تجربه ای که با ارسال رایگان به سراسر نقاط کشور و در کوتاه‌ترین زمان ممکن، لذت این خرید را دوچندان می کند. سرای بزرگ ایرانی، سراسر وسعت و تنوع.
8 خانواده برنده، هر خانواده حداکثر 5 نفر، مهمان تور صنعتی گردشگری تبرک، کمک هزینه سفر به مشهد مقدس تا سقف 250 میلیون ریال، اقامتی 3 روزه در هتل مجلل تبرک با امکانات رفاهی کامل، همراه با بازدیدی 1 روزه از مجموعه کارخانجات گروه صنعتی تبرک و پذیرایی در مجموعه گردشگری تخت جمشید شاندیز. با خرید محصولات تبرک و ارسال کد برکشی به سامانه 307575 به قید قرعه، یکی از 8 خانواده برنده ما باشید. تاریخ برگزاری برکشی 30 دی 1400. تبرک، نماد تولید ملی از مزرعه تا سفره.
طرح ملی نورواری 2 بروکس.
مردم عزیز ایران سلام، این بار با طرح ملی نورواری 2 در خدمتتون. در این طرح ما الکتریکی های منتخب بروکس در سراسر کشور، هر کدوم از لامپ ها، چراغ ها و هالوژن های کهنه و سوخته و حتی باتری های کارکرده شما رو فقط در ازای خرید یکی از محصولات متنوع بروکس به قیمت مصوب ازتون برمی‌داریم. منتظرتونیم، تشریف بیارید.
طرح ملی نورواری 2 بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
عذرخواهی میکنم، میخواستم بدونم شرایط اقساطی شهر فرش به بنده هم تعلق میگیره؟
ببخشید، به من چی؟ این شرایط اقساطی به منم تعلق میگیره؟
این شرایط اقساطی شهر فرش که میگن به من و ایشون هم تعلق میگیره دیگه.
یعنی میگی به منم تعلق میگیره؟
جدی میگی؟ یعنی به منم تعلق میگیره؟ به همین راحتی؟
بله دقیقا به همین راحتی شرایط اقساطی شهر فرش به همه شما تعلق میگیره. ولی از این راحت‌تر اینه که تو شهر فرش حتی بدون دست چک اقساط و فقط با هفته 100 هزار تومان میشه اقساط رو پرداخت کرد. خرید فرش با خیال راحت راحت راحت.
ایران را بشنویم.
رادیو ایران.
رادیو ایران.
شبکه رادیویی ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنویم.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. شما با تبعیض نژادی موافقید یا مخالف؟ فکر میکنم همه مخالف باشن. میگن تبعیض نژادی یعنی چی؟ ما ها همه انسانیم، فارغ از این که رنگ پوستمون چطوریه، چه میدونم زبانمون چطوریه، در کجا به دنیا اومدیم، یعنی که چه دینی داریم. اما اونایی که اینطوری فکر نمیکنن چی؟ مثلا برخی از اقوام یهود و یهودیان اعتقادشون به اینه که ما نژاد برگزیده خداوند هستیم و دیگران مثل ما نیستن. به همین خاطر بر اساس همین مدل میگفتن که بهشت هم اگر باشه برای ماست، اگر دوزخ هم باشه ما خیلی وارد دوزخ نمیشیم مگر یه زمان محدودی. خب به نظر شما خداوند بر اساس نژاد و چه میدونم جغرافیا و زبان و اینجور چیزا حساب کتاب میکنه یا اینکه نه ملاک‌ها و معیارهای خداوند چیز دیگه است؟ آیه 111 سوره مبارکه بقره این طرز نگاه برخی از اقوام یهود و نصارا رو مطرح میکنه، برخی از مسیحیان و برخی از یهودیان. این نکته رو بگم که فقط به یهودیان و مسیحیان بر نمیگره، اتفاقا در بین مسلمان ها هم بعضن پیدا میشه کسانی که این اعتقاد رو دارن. و قالوا لن يدخل الجنه الا من كان يهودا او نصارا. گفتن که هیچ کس وارد بهش نمیشه مگر اینکه یهودی یا نصرانی باشه، یعنی یا یهودی باشه یا مسیحی. بعد خدا میفرماید تلک امانیهم، این حرفای اوناست، آمال و آرزوهاشونه، اینطوری نیست. قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین، اگه راست میگید یک دلیلی براش بیارید. بعد در ادامه خدا من توضیح میده که اصلا ملاک خدا چیه. خدا میفرماد بلا من اسلم وجهه لله، اگر کسی همه وجود خودش رو تسلیم خداوند بکنه، فقط به شعار نه، میبایست در رفتارش هم خودش نشون بده. و هو محسنون، در حالی که اهل نیکوکاریست، یعنی فقط به حرف که نیست، میبایست به رفتار هم ما نشون بدیم، از رفتار ما هم مشخص باشه که خدا رو باور داریم، وگرنه در مقام ادعا که خیلی ها ادعا میکنن. بلا من اسلم وجهه لله و هو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. این افرادی که خودشونو تسلیم خداوند کردن، اهل نیکوکاری هستن، اینا هستن که پاداششون رو از خداوند میگیرن، هیچ ترسی برای اونها نیست، هیچ حزنی برای اونها نیست، یعنی متنعمن و مورد رحمت الهی قرار میگیرن. حواسمون باشه نگاه نژادی ممنوع، از نگاه خداوند هم خدا ما رو بر اساس نژاد و زبان و این حرفا در حقیقت قضاوت نمی کنه. تعبیر خداوند اینه ان اکرمکم عند الله اتقاکم، با کرامت ترین شما نزد خداوند با تقوا ترین شماست. از همراهیتون سپاسگزارم. تا برنامه بعد شما یاران رو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.
ساعت 21. اینجا تهران است، صدای جمهور.